که مسئله ظرفیت ذخیره نفت هم باعث تسلیم ایران نمیشه. این یک مسابقه استقامت شنوندگان عزیز در دو تا خط زمانی مختلف، اصطلاحاً بهش میگن تایملاین، خط زمانی. یکیش فشار بر اقتصاد جهان به واسطه بسته موندن تنگه هرمز و یکیش فشار بر ظرفیت ذخیره نفت در ایران. باید ببینیم که کی بیشتر دووم میاره. تا اینجای کار ایران نشون داده که سالها برای این لحظه تمرین کرده و آماده است و به این زودیا مچش خوابیده نمیشه. اما اون آمریکاییایی که 70 سنت بنزینشون گرون میشه برای این لحظه اصلا آمادگی ندارن. براتون صحبت‌های آقای گلن کارل، رئیس سابق CIA رو اینجا میذارم که رفته توی یکی از این رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه کرده و اونجا داره اعتراف میکنه راجع به این سردرگمی آمریکایی تو تصمیم سازی‌هاشون.
اگه برگردیم یه نگاه منصفانه و به دور از هر گونه قضاوت به این دو ماه بخوایم بکنیم، تحلیلتون چیه؟
این حمله بود نسنجیده، غیر حساب شده، نه فقط با اهداف نامعین بلکه با اهداف اعلام نشده، و اگرم اعلام شدن بعد از حمله اعلام شدن و تازه به هیچ کدوم از اهداف هم نرسیدن. برای همین ما الان خودمون رو، یعنی منظورم آمریکاست، در موقعیتی خودمون رو میابیم که آمریکا خودش رو بعد از جنگ عراق در خاورمیانه یافت. در اون زمان هم هدف این بود که جلوی نفوذ ایران در عراق رو بگیرم و نتیجه‌اش این شد که اتفاقا نفوذ ایران در عراق بیشتر شد و در سوریه هم تازه بیشتر شد. برای همین حالا در این جنگ ما الان با ایرانی روبرو هستیم که نفوذش در تنگه هرمز و نفوذش بر کشور منطقه حتی بیشتر از زمان شروع جنگ شده.
اما چرا آمریکایی انقدر سردرگمن؟ علت این خطای محاسباتی چیه؟ اسرائیل. به خاطر اینکه امریکا این جنگ رو به خاطر اسرائیل که شروع کرده. این جنگ امریکا نیست که، جنگ اسرائیله. یک کشور 300 میلیونی، شنوندگان محترم، یک کشور 300 میلیونی جمعیت آمریکا رو دارم میگم، 300 خورده میلیون نفر جمعیتشه، اومده افتاده دنبال یک کشور 9 میلیونی 8 میلیونی، قلاده کرده گردن این کشور آمریکا اسرائیل و داره دنبال خودش تو منطقه میکشونه، میگه اینه برام بزن، اونو بر من بزن، خودش هم جنگیدن بلد نیست، خاک بر سر، هر چه گند میزنه این آمریکایی‌ها رو میاره وسط، اینا رو بدبخت بیچاره میکنه. آمریکای ابرقدرتی اون سر دنیا نشسته است، کار به کار این چیزا نداره، به خاطر این سگ ولگردش تو منطقه است که میاد دخالت میکنه تو این جنگ. برای همینه که آمریکایی‌ها کفری عصبانیان، میگن آقا چرا ما داریم تو خاورمیانه این کارا رو میکنیم، اصلا به ما ربطی نداره. اسرائیل که خودش خطای محاسباتی داره و این خطای محاسباتی رو منتقل کرده به آمریکایی‌ها. اسرائیل هنوز نتونسته به تونل‌ها و زیرساخت‌های مخفی حزب الله دست پیدا کنه. اینو کی میگه؟ اینو نفیسه کوهنورد میگه، خبرنگار ارشد بی بی سی. این نفیسه کوهنورد کسیه که ما خودمون تو صدا سیما مأمور بودیم که با این آدم ما نبرد رسانه‌ای داشته باشیم. این مخالف حکومت ایران، اپوزیسیون واقعیه. این داره تایید میکنه، میگه آقا اسرائیل اصلا معلوم نیست چیکار داره میکنه. هی میگه ما این تونلای حزب الله رو زدیم ولی حزب الله همچنان داره میجنگه. به این میگه خطا محاسباتی.
اونچه که مشخص هست تا الان، به رغم این که این تونل ها رو به گفته خود ارتش اسرائیل از همون سال 2024 بیشتر و بیشتر گفت که دارن هدف قرار میدن و حتی تصاویر متعددی تا الان در طول دو سال و نیم، سه سال گذشته منتشر کرده خود ارتش اسرائیل که نشون میده که حتی بخشهایی از روستاها رو عملا منهدم میکنن به اسم این که زیر این روستاها، زیر این ساختمانها تونل هست. اما به نظر میاد که هنوز نتونستن به طور کامل عملا سیطره پیدا بکنن، به رغم این که مدام ادعای این رو دارن که زیرساخت های حزب الله رو هدف قرار دادن، تونل ها رو هدف قرار دادن. ما دقیقا نمیدونیم که حزب الله چه تعداد تونل داره، چون همونطور که گفتم در سه سال گذشته مدام ما این رو داریم میشنویم که این تونل ها هدف قرار گرفته شده و حتی در زمان آتش بس قبلی گفته شد بخش بزرگی از این تونل ها در اختیار ارتش لبنان قرار داده شده، اما معلومه که هنوز حزب الله تونل‌هایی رو در اختیار داره که ارتش اسرائیل ادعا میکنه که داره منفجرشون میکنه، به خصوص این که الان جنگ عملا وارد در خاک لبنان، در جنوب لبنان داره انجام میشه، در بخشی از خاک لبنان که در اشغال ارتش اسرائیل، و شواهد هم نشون میده که کار نیروهای اسرائیلی در اون منطقه به رغم تمام ادوات جنگی که دارن خیلی آسون نبوده. در چند روز گذشته خود ارتش اسرائیل اعلام کرده که چندین نیروی مجروحش رو از اون منطقه خارج کرده، اعلام کرده که چند نیروش در همون منطقه در خاک لبنان کشته شده، و حتی حزب الله تونسته حملات پهپادی در زمان خارج کردن این مجروح‌ها انجام بده، که خب نشون میده که نیروهای حزب الله هم با علم بر اون منطقه هنوز میتونن عملیات بکنن.
حالا داشتیم این فضای مجازی رو رصد میکردیم ببینیم دشمنانمون چی کار دارن میکنن. خیلی جالب بود، یکی از سلطنت طلبا گفته که آقا ما بیچاره شدیم بین ترامپ و نتانیاهو، هر روز باید نگران سلامتی نتانیاهو و ترامپ باشیم، چون دل خوش کردن به این دوتا. و ترامپ هم که هر روز داره از این ماجراهای ترور ساختگی علی خودش درست میکنه، نتانیاهو هم مثل اینکه سرطان پروستات گرفته باید عملش کنن. انقدر قارقار کردی نتانیاهو، زده به پروستات، ان شاءالله که دیگه به زودی حلواتو بخوریم. و حلوا چیه؟ تو رو اصلا باید کل ایران و شام بدم بابتش، عروسی باید بگیریم. من خودم عروسی میکنم اگه ترامپ نتانیاهو بمیره، همین هم تو همین برنامه عاقد میارم همینجا کل بکشیم. حالا البته پول ندارم ها، ولی خب حالا شاید معلوم نیست که این کی بمیره. پروستاتش هم اگه بخواد بگیرتش حداقل یه سال دیگه دووم میاره دیگه، تریاک مریاک میدم بهش، حالا تا یه سال پول جمع میکنم، اگه مرد همینجا عاقد میاریم رو خط عروسی میگیریم. حالا صحبت این سلطنت طلبه رو بشنوید بذار بخندیم.
عجب بدبختی گیر کردیم ها، شب باید نگران ترور ترامپ باشیم، روزم حواسمون به پروستات بی بی باشه.
چه عرازل و باشی، باور نکردنیه واقعا. حالا امیدوارم که عاقل بشید، عقلتون بیاد سر جاش. خارج از کشورم نشستید یه عدتون، هی کلیپ میگیرید آبروی ایرانو میبرید. یعنی ما تو فارسی زبان ها باور کن آبرومون رفته. بالاخره فقط خودمون نیستیم که این دوستان افغان ما الان ما رو میبینن میخندن بهمون. این چه وضعشه آخه؟ این ویدیوها رو حداقل درست نکنید، پخش نکنید، اما تو خلوت خودتون بگید. حیثیت ما رو درست نکنید. میخنده تازه واسه. باید نگرانه ترامپ باشیم. نتانیاهو. انگار نه انگار هموطنش مرده. احمق، داره موشک میزنه به کشورت. نفهم. جنگه. حالا بذار ترامپ بمیره، نتانیاهو بمیره، بهتون میگیم. اما خب باید بهشون حقم داد، چون نتانیاهو و ترامپ سرگردونن. اینا هم طرفدار اون عقب مونده ها، عین اون عقب مونده شدن، سردرگم. براتون صحبت های آقای رابرت بارنز، وکیل و حقوقدان آمریکایی رو ترجمه میکنم. ببینید چی داره میگه. میگه آقا ادعای ترامپ همش داره برعکس یه جور اعتراف و فرافکنی خیلی شدیدی توی حرفاشون هست. هر وقت ترامپ میگه که ایران داره التماس میکنه که توافق کنیم، در واقع منظورش اینه که ما داریم برای توافق التماس میکنیم. هر وقت میگه که ایران داره زنگ میزنه که بیای قرار بذاریم، در واقع این ما هستیم که داریم زنگ میزنیم و درخواست ملاقات داریم. در تمام این مدت ایران خیلی روی حرفش ایستاده و یک دست عمل کرده. هر چی قبل از شروع ماجرا گفتن که انجام میدن، دقیقاً همون رو انجام دادن. 10 تا مورد رو به عنوان پیش شرط برای آتش بس اعلام کردن و دقیقاً همون ها رو هم عملی کردن. وقتی ما اون شرط ها رو قبول نکردیم، اونا هم تنگه هرمز رو باز نکردن. وقتی هم که بالاخره شرط های ایران رو قبول کردیم، اونها تنگه هرمز رو باز کردن. ولی بعدش ترامپ زیر میز زد و همه چی رو به هم ریخت. تا حالا چندین بار ساختار یه توافق حسابی چیده شده، ولی خب ترامپ قبول نمیکنه، چون فکر میکنه که شبیه برجام میشه، در حالی که واقعا هم یه جورایی این قضیه همون برجامه، با این تفاوت که الان دیگه ایران تنگه هرمز رو هم به عنوان یه امتیاز اضافی توی جیبش داره. اما این تنها راهیه که میتونیم با یه توافق از این بنبست خارج بشیم. واسه همینه که فکر نمی‌کنم هیچ وقت اینجا توافقی صورت بگیره.
میدونین چرا اسم جنگ ها رو از روی کشوری انتخاب میکنن که بهش حمله شده؟ جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ افغانستان، جنگ ایران. به خاطر اینکه اگر اسم جنگ ها رو از روی کشور متجاوز انتخاب میکردن، اسم 80% جنگ های جهان میشد جنگ آمریکا.
چی شد؟ یه مدت خیلی میگفتن آزادی بیان وجود داره تو کشورهای اروپایی، همونم که آبش قطع شد. بوی آزادی بیانتون دنیا رو برداشت که. شنوندگان عزیز، حدود 300 پرونده کیفری در سراسر آلمان در حال پیگیریه که مربوط به توهین‌ها به فردریس مرتز صدر اعظم آلمان هستش. خب اروپایی‌ها خیلی با آزادی بیانشون مینازیدن، یعنی شما میتونستید به اکثر مقام‌های سیاسی خیلی راحت بیای فوش بدی و فلان، اینو تو بوق و شیپور می‌کردن که ما اینجا راجع به همه چی میتونیم حرف بزنیم. اما اخیراً دولت آلمان تلاش می‌کنه که جزئیاتی رو مخفی نگه داره و از اعلام تعداد این پرونده‌ها یا دادستان‌های دخیل هم خودداری بکنه. مرتز از سال 2021 شکایات بسیار بسیار زیادی رو ثبت کرده تو آلمان و پرونده هایی رو درباره توهین هایی مثل احمق یا نازی، یعنی بهش گفتن احمق، رفته برای یارو پرونده درست کرده تو آلمان. یعنی مثلا همین پدر بزرگای خودمون، نمیدونم عمو عمه دایی، اینا میشینن پای اخبار، مثلا رئیس جمهوری چیزی میگه، یه چیزی به رئیس جمهور پشت تلویزیون میگن، این تو آلمان الان جرمه. یعنی شما باید واسه این پرونده تشکیل بدن برات، ببرن دادگاهیت کنن جواب بدی با چی حرفو زدی. باز نمی پزشکیان خودمون گرد. اما شنوندگان عزیز، بعضی وقتا مجبوری باید بشینم این صحبتای طویله ایران اینترنشنال رو گوش بکنم، ببینم این گاو و گوسفندا چی میگن. بالاخره طویله است دیگه، باید برم اونجا سرکشی کنم ببینم گاوی گوسفندی اون چی میگن. مجری برنامه با کارشناسش کپ کردن، میگن آقا چجوری ممکنه آمریکا انقدر تو این جنگ ضعیف شده باشه.
دیروز براتون یک مقاله از CSIS فرستادم، حرف از این میزدش که در جریان جنگ 40 روزه آمریکا بسیاری از تجهیزاتش از جمله سامانه‌های تاد و پاتریوت و حتی موشک‌های کروز تاماهاکش چیزی نزدیک به نصف شده. چقدر این ارزیابی‌ها به نظرتون درست است؟ آیا در یک جنگ 40 روزه واقعا ارتش ایالات متحده ابرقدرت جهان تا این اندازه میتونه ضعیف شده باشه، یا داده‌هایی هستش که الزاماً در دست عموم وجود نداره و تصویرها ناقصه؟
خب هر ناو هواپیما و هر ببخشید هر زیردریایی کلاس ویرجینیا میتونه تا 125 موشک کروز توماهاک هم بکنه. هر کدوم از این ناوهای کلاس آرلی بریک میتونن تا 70-80 تا موشک کروز داشته باشن، معمولا تعداد کمتری دارن هم میکنن. در مجموع اگر نگاه بکنیم، شاید از بین تعداد تسلیحاتی که یا اون تیرهای موشکی که در منطقه سنتکام در اختیار نیروهای آمریکایی بوده، تعداد قابل توجه مصرف شده 1000 موشک توماهاک صحبتش هست، بین 1500 تا 2000 موشک پاتریوت پک 3 و همینطور تاد استفاده شده. بله، به نظر میرسه که با یک نرخ مصرف بالای این امکانات مورد استفاده قرار گرفته و طبیعتا موجودی آمریکا با توجه به اینکه تولید و بازیابی اونا سالا زمان میبره از حد مورد نظر پایین تر اومده، به خصوص اگر قرار باشه که جنگی مثلا در پاسیفیک با چین اتفاق بیفته.
بله، تیر تموم کرده. حالا شنوندی محترم، جالب بدونی که همه دارن راجع به تیرهای تاماهاک و نمیدونم تیرهای پدافند و اینجور چیزهای آمریکایی‌ها صحبت میکنن، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این پدافندها، این تیرهای پدافندی و موشکهای پیشرفته آمریکایی نیازمند رادارهای خیلی مهمین. اون رادار نباشه موشک 2000 نمیارزه. بنابراین ایران و بدبختی اونها اینه که ایران راداراشونو زده، اون راداره تا درست بشه خیلی بیشتر زمان میبره. کسی راجع به رادار صحبت نمیکنه، من صحبت میکنم، شما هم صحبت کنین، بذارید صداش همه جا بپیچه. رادار رو بشمار داداش، چند تا رادار داری تو منطقه؟ موشکو که بچهای ما تو سپاه با بهترین کیفیت اون تو زیرزمینای سپاه تو دل کوه دارن میسازن. تو که علم تکنولوژیت بالاست و خداوندگار تکنولوژی هستی، رادار کی میسازی؟ اینو به ما بگو. شنوندگان عزیز، ممنون که همراه ما بودید، تا یه برنامه دیگه تو رادیو سبا، خدافظ.
مردم عزیز و عاشق وطن، ایرانیان دوست داشتنی، پیش از اینکه برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم، دعوت میکنم از همه شما که به پویش جان فدا برای ایران بپیوندید و با همین بهونه برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم، ویژه برنامه جان فدا.
آقا جینا همش حرفه، شما میترسی فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میفروشن. یه هم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دیگه باطی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره، هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکند، آدم خوارند.
خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار میچنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیوی سبا از موج 150 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و ممنون از این که انتخاب شما شبکه سبا است. برنامه‌ای که در حال شنیدن اون هستید نامش از جان فدا، مستند برنامه‌ای که به منظور انعکاس حماسه‌های شما عزیزان، شما مردم ایران، شما مردم دلیر و سرفراز در جنگ رمضان، تهاجم و تجاوز رژیم صفاک صهیونیستی و رژیم آمریکا به ایران تهیه و تولید میشه و تلاش میکنه شهدایی که به صورت خانوادگی به شهادت رسیدن یا بانوانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدن رو به شما عزیزان معرفی کنه، با خانواده‌شون گفتگو بکنه و در کنار اون پرده‌ای از زندگی اونا رو بیان کنه که برای ادامه زندگی ما دونستنش واجبه. پس همراه ما باشید. در هفته گرامی داشته مقام شامخ معلمان هستیم و به نظر میاد که در این هفته بیش از پیش معلمان عزیزمون، افرادی که برای ما زحمت میکشن تا یاد بگیریم، از امام و قائد شهیدمون بگیریم که بهترین معلمان بودن، تا معلمان عزیز مدرسه ها.
به نام پروردگار فرشته ها، آفریننده لبخندهای معصومی که شکوفه می‌دهند، خالق دخترکان نجیب، خدایی که دستانی برای نوازش آفرید و کبوترانی که از همین دست‌ها دانه برمی‌چینند، پرندگانی که شاهد بازی خنده‌ها میان چرخش دست‌ها بودند، دست‌های کوچکی که در حلقه دوستانشان بازی می‌کردند. کبوترهایی که حالا با بالهای خونین شکایت این بغضهای شکست و خونهای نابه حق ریخته را از خاک به آسمان می‌برند، به سوی نور، به سوی ابرها و آسمان، و از آسمان به بهشت، به پیشگاه امام فرشته ها می‌برند. سوگند به خالق سپید دم، به آفریننده خورشید هشتم، به آن آغوش امنی که تکیه گاه و پناه دختر بچه هاست، که این خون پاک، این ارغوان های به ناحق ریخته در خاک، هرگز در غبار زمان گم نخواهند شد. سوگند که این جاده بیره رو، این سنگر خالی نمی ماند. راه روشن دخترکان معصوم ایران ادامه دار خواهد ماند. به نام پروردگار فرشته های دانش آموز شجره طیبه.
در جنگ رمضان افرادی رو داشتیم و داریم که نذاشتن چرخ علم در مدارس و مرکز علمی کشور با وجود حملات رژیم صهیونی آمریکا خاموش بشه و متوقف بشه، چه به صورت برخط و چه بعداً به صورت حضوری این آموزش ها رو انجام میدادن با وجود تمامی مشکلات فضای مجازی و دسترسی به اینترنت. اما یه حادثه ای در شهرستان مینا به اتفاق افتاد که روزهای قبل هم راجعش صحبت کردیم و امروز راجع به دو تا شهید با هم صحبت میکنیم که داستان غم انگیزی دارن، داستانی از جنس فدا کردن خودشون برای دانش آموزا.
راجب دو شهید براتون صحبت میکنم. شهید فاطمه فدوی از معلمین مدرسه شجره طیبه مینا و همچنین شهید ملیحه نعیمی. این دو بزرگوار در هنگام تجاوز رژیم صهیونی به این مدرسه و با وجود اخطارها در مدرسه بودند و موقعی که این مدرسه مورد تجاوز و هدف قرار میگیره به جای فرار کردن وای میستن و جانشون رو سپر بلای دو دانش آموز میکنن، گرچه که اون دانش آموزان هم به شهادت میرسند. در این بخش با همسر شهید فدوی که برادر شهید نعیمی هم هستند گفتگوی انجام دادیم.
سلام علیکم، محمد نعیمی هستم، همسر شهیدی معلم شهید خانم فدوی و برادر شهید ملیح نعیمی که داشتم تو مدرسه شجره طیبه دیدم. همسرم دنبال خوردن، خودش دنبال شهادت، یعنی کلین خیلی آرزو داشت که شهید بشه. همیشه هر سن شهید شدن میزد، یعنی کلا همین رو به زبانش همیشه دنبال شهادت بود. یعنی همیشه میگفت من خدا کنه که من شهید بشم و فلان، کلا همیشه دنبال شهادت بود. همیشه این کارو خوب انجام میداد، این بچی میگه فلان مثلا این بچی کارو انجام میده، خیلی خوب، اصلا خیلی آدم خوبی بود. خانم هم یعنی زهر که به زگم کم میشه، یعنی چیزی برای خودش نمیخواد، یعنی از خودش میداد برای دیگران. خواهرم هم همینجوری، خواهرم هم همینجوری، خودش هم از خودش میداد برای دیگران، یعنی حقوقش رو میگرفت از اینجا کمک میکرد. ایتام به اینا که مثلا کم در آمدن، خیلی هر دو تاشون هستی بگم کم گفتن.
راجبه خبر شهادت هم اینجا، خبر شهادت کی شنیدین؟ خبر شهادت دو بزرگوارو و کی بتونستید؟ چه حالی داشتین؟
زن من خودم سریف بیدم، یعنی خانم هم که میبردم مدرسه سه چهار نفر دیگه این معلم هم دنبالشون میگیرن، اونا هم میبردن، یعنی هر روز صبح ساعت 6 نیم میبردن میشون ساعت 1 هم میرفتن دنبالشون تو مدرسه. بعد ساعت 10 تقریبا 10 زمانی خانم هم به زنگ زد، گفت که جنگ شروع شده، امروز باید زودتر بیاید دنبالمون. حالا ما مثلا دانش آموزا رو که این زنگ که بیان دنبالشون، ولی هاشون بعد دیگه به زنگ میزنن بیا دنبالم. همین دیگه ساعت 11 رسیدم تو شهر که برم، دیگه هرچی زنگ زدم بهش گوشی رو بر نداشت. دیگه صدایی شنیدم لرزید و بعد به معلم گفتم چی شده؟ گفتن یه جایی زدن. دیگه تا پیاده رفتم، اونجا دور بود تا مدرسه، ماشین یه جایی پارک کردن راه نبود، رفتم تا پیاده، رفتم رسیدم به مدرسه. یعنی دیگه به زور میرفتم، پاهام هم نمیکشید اصلا، نمیتونم، به زور رفتم رسیدم اونجا، دیدم دیگه مدرسه کلا ریخته، همه چیز هیچی نیست، اصلا با خواب یکسان شده، هیچی نبود کامل، هیچ. دیگه دنبال هر کدوم میگشتن هیچی که اصلا یه کسی رو پیدا نکردن، هیچی کس ندیدم. دیگه کلا دیگه مامان بابا همونجا بودن، گریه‌گاری میکردن. رفتم اونجا کلا مدرسه دور کردم، جوی دیگه رفتم یه بار دیگه زدم، دیگه همون ساعت دو ساعت دیگه دوباره موشک اومد، دوباره زدم. من دیگه رفتم تا شب که دیگه برادر خانم هم اینا دیگه پیدا کردن، تقریبا تو سرکونه گفتن، خانم هم تو سرکونه هست، خواهرم اونا پیدا کردن، بیان زنگ زدن گفتم ما دنبالش میگردیم تو برو. من گرفتم خونه پیش بچه هم گریه زاری میکردن، رفتم اونجا دیگه. بعد ساعت 10-11 شب میگفتن خانم پیدا کردیم تو سرکونه، خانم و خواهرم هست.
صحبت‌های قابل تأمل همسر شهید فدوی منو به فکر فرو داشت. اینکه چجوری میشه از معلمانی که از جانشون برای دانش آموزاشون میگذرن تقدیر کرد. اما این فکر در من تداعی شد که خود خداوند متعال در بهشت از اونا تجلیل خواهد کرد.
خیلی به دانش آموزاشون خیلی اهمیت میدادن، خیلی یعنی مثل دانش آموز مثل بچه‌هاشون بودن، خدا شکر یه قدر دوست داشت، یعنی خیلی هم میگه میگم به خانم میگفت خسته شدم، من گفتم خسته شدی خودش کنم، نه میگفت من اصلا معلم رو دوست داشتن، کلا کارش خیلی برای بچه‌هاشون اهمیت میدادن، یعنی کلا اگه خانم هم با این همین چیزا کلا همین از درست میکرد با کاغذ چیزا برای دانش آموزا مثل دخترشون بودن، کلا یعنی کلا همه خودش وسایل میخرید براشون، برای روز پدر و چیزا همه چیز براشون درست میکرد که بدن پدر و مادرشون. خیلی دوستش داشتن اصلا زیاد، یعنی این بچه‌هاشون دوست داشت کلا مثل بچه‌های خودش بودن، کلا به دانش آموزا خیلی دوستشون داشت، خیلی بهشون میرسید. الان همین چیزا که شهید شدن قدام جنازه‌شون در آوردن، بعد یک خواهرم یکی تو بغلش بوده، خانم هم دیگه یکی دو تا تو بغلش بوده، همین دیگه هم زده که نالشون بیرون مورن، یکی دو تا دانچه هم زده تو بغلشون بوده سن هم
زده، یکی دو نفر تو بغلشون شهید میشن.
بله همین دیگه هم زده که ترسیدن و پرام تو بغلشون بیرون دیگه هم زده شهید شدن. خواهرم هم یکی تو بغل خواهرم بوده، یکی هم تو بغل خانم هم بوده، همون زده که بیرون که جنازشون بیرون آوردن، یکی دانچه هم زده هم تو بغلشون بیرون.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، به خواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشون.
مردم زیاد با ما همدلی کردن کلن، یعنی این کار کنید که فرزندان خودشون دیگر با ما همدلی کردن زیاد همه شد، اصلا کلن مردم خیلی با ما همدلی کردن، فهمیران هم همدلی کلن، اصلا همین مشهد هم که رفتیم چند رو کلن همه مردم این بچه های خودشون با ما همدلی کردن، کلن اصلا هیچ مثل بچه های خودشون بود، فرقی نداره، خیلی با ما همدلی کرد، اصلا مردم ما رو تنها نگذاشتن کلن، یعنی هیچ احساس نکردیم، چه شهید های خودشون بود، مردم خیلی، یعنی واقعا هر چی بیدن تن گفتن از مردم شهید، مردم اصلا ما رو تنها نگذاشتن توی شهید. خانم هم تقریبا 32 سالش بود، خواهرم هم 30 سالش بود، بعد خانم هم قبلا معلوم این پیش دبستانی تقریبا 20 سال، خانم از 16 تا 20 سال ثابت این سال داشته، ولی اینجا تو این مدرسه خانم و خواهرم 2 سال بود که اومدن اینجا داشتن تدریس میکردن، یعنی اون بقیه جای دیگه بودن، خواهرم که پیش دبستانی بود جای دیگه، خانم هم خودش مؤسس که پیش دبستانی بود، یعنی 16 سال سالو که کار داشت خانم هم اینجا که اومده بیدن تازه 2 سال میشد که اومدن، یعنی تو این مدرسه تازه 2 سال بود که اومده بیدن تازه با هم خانم هم خواهرم 2 سال میشد که اومدن تدریس کرده.
و در پایان یا آرزو بر مردم ایران میکنید؟
آرزو برای مردم ایران؟
بله.
آرزو برای مردم ایران انشاءالله که همشون با هم همکاری با هم دلی کنن که کشورمون از دست این آمریکا نجات بدن، همشون با هم فرو رهبر باشن، کلن تنها نذارن رهبر رو، انشاءالله یا آمریکای جنایتکار به سزای اعمالش برسه انشاءالله.
در پایان امیدوارم که ما راه شهدا رو همچنان که تا الان با حضورمون در اجتماعات شبانه ادامه دادیم و اون عزیزان از ما راضی هستند، بتونیم اینو تداوم ببخشیم و استمرار این مورد برای پیروزی قطعی ما و رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمون فرموده بودند لازم و واجبه. البته که پیام رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمى سید مجتبی خامنه‌ای هم حجت رو بر ما تموم کرد.
صدام غمگین از بس که نکردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست، به پروانه صفت ها گفته کشم هم میل خاموشی من، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من است. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم عزیز، دوست داشتنی، هموطنان خوبم، سلام به شما، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی آغاز کرده باشین. لطفاً همراه باشین با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا و اولین برنامه تقدیمی به نام نوت ایران.
من ایرانم، به جرحای تاریخی کهن زخمی به جان تنم باقی است. ای کاش مرهمی باشی که بودنت به نام من و ریشت به خاک من است.
نوت ایران.